بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. با توجه به اینکه پس فردا عید قدیره و فردا هم پنجشنبه خب تعطیله، بی مناسبت نیست که چند دقیقه رو در رابطه با شخصیت امیرالمومنین صحبت کنیم و اگر رسیدیم بعدش بحثمون رو در رابطه با مباحث اصولی پی بگیریم. یک فرازی در نهج البلاغه وجود داره که حضرت به این روایت نبوی استشهاد میکنند که یا علی لا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق. امیرالمومنین در حکمت 42 نهج البلاغه با اشاره به این مطلب یه تعبیر خیلی بلندی دارند. می‌فرمایند که لو ضربت خیشوم المؤمن، خیشوم یعنی بن بینی که از بیخ، من اگر یک مؤمنی رو بینیشو ببرم به سیفی هازا، ایدام هست که وقتی حضرت صحبت میکردن شمشیر دستشون بوده، علا ان یوبغزنی ما ابغزنی، یه اگه نفری مؤمن باشه منم با این شمشیرم بزنم تو سرش به تعبیر ما بینیشو ببرم، هدفم هم این باشه که او منو دشمن بداره و بغض مرا پیدا بکند، این کارو نمی کنه. ولو سبب تا دنیا به جمال به جماتها علل منافق، من اگر همه دنیا رو با همه ظرفیتش بریزم به پای یک منافقی، علا ان یحبنی ما احبنی ولو سبب تو دنیا، اگر من بریزم دنیا رو به پای یک منافقی، ولو سبب تو دنیا به جماتها علی المنافق، اگه من دنیا رو با وسعتش و همه ظرفیتهاش بدم به یک منافق، علا ان یحبنی ما احبنی، که منو دوست بداره دوست نداره، و ذالکه انه غضیه، چرا؟ به خاطر اینکه این حکم خداونده. که حکم آسمان است تا اینو دیگرگون نخواهد شد، تعبیره و ذالک انه غضی فانقضا، این حکم الهی است، امضا شده علی لسان نبی الامی. وصف اینجا مشعر به نوعی مطلبه، میخواد بگه این مطلب رو پیامبر از خودش نگفته. اینکه الامی رو اینجا صفت میاره، میخواد بگه این مطلب از خود پیامبر نیست که فکر کنید رابطه پسر عمویی بوده، حالا پسر خاله رو کرامت کرده، پسر عمو رو نوازش کرده. لذا تعبیر قضی هم داره، و ذالکه انه قضی فانقضا علی لسان نبی الامی صلوات الله و سلام علیه انه قال، فرمود یا علی لا یبغض لا یبغضک مؤمنون ولا يحبك منافق. در تاریخ امیرالمومنین این موردها رو داریم، مواردی مشابهش هم هست. یه قصه ای هست که همم میگن، روایتش رو از شرح از کلینی در کافی نقل میکنه، که حارث بن حزیره نقل میکنه که در مدینه مرد سیاه پوستی رو دیدم که در حال کشیدن آب از چاه بود. میگه وقتی دقت کردم دیدم که دستش بریده شده. پرسیدم چه کسی اینجوری کرده، چه کسی دست تو بریده؟ اینو قصه ایه که میگه طرف دستشو بریدن امیرالمومنین رفت. اصلش این گونه نقل شده، نقلم از کلینیه. میگه خوش گفتم کی دست تو بریده؟ گفت من یه حبشیم، دستم رو بهترین خلق خدا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب قطع کرده. بعدم قصه شو نقل کرد، ما 8 نفر بودیم رفتیم دزدی، به هنگام سرقت دستگیر شدیم، ما رو بردن خدمت امیرالمومنین. در خدمت حضرت به کار خودمون اعتراف کرد. حضرت دنبال این بود یه شبهه‌ای پیدا کنه که به حکم تدرع الحدود به شبهات حد و از ما برداره. هی شروع کرد به شبهه کردن که نه این لابد اینجور نبوده، اون اونجور نبوده. هرچی که ما گفتیم نه همون بوده که بوده، درست ما رفتیم سرقت. دوباره حضرت از ما پرسید اصلا میدونستی چی کار میکنی؟ یه نکته ای هم داره که مهمه، میگه از حرام بودن کارتونم خبر داشتی؟ یعنی که هم موضوعا هم حکمم میخواسته حضرت شبهه درست کنه، که اگه شبهه حکمیه بشه، شبهه حالا حکمیه به این معنا نه، شبهه موضوعی بشه، مصداقی بشه، مفهومی بشه، طرف حکمم ندونه. ما گفتیم آره میدونست. خب حضرت گفت حد بر ما جاری کن. بعد میگه ما رو چند روزی بردن در بازداشت، روغن خوب و عسل به ما دادن، ما خوردیم، دستمون التیام پیدا کرد. یعنی بعد اینکه قطع کردن بردن تیمارش کرد. بعد به ما گفت یه لباس نو آوردن تن ما کرد. خیلی هم این لباسش زیبا بود. بعدم ما رو آزاد کردن. حالا این آزاد کردن ممکنه به معنای این که از زندان آزاد کردن باشه، ممکنه به این معنا باشه که حتی امیرالمومنین اینها رو از عبد بودن هم خریده و آزاد کرده، چون حبشی بوده ممکنه عبد بوده باشه. بعد میگه امیرالمومنین رو کرد به ما یه چیزی بود، گفت نگاه کنید اگه توبه کنید به نفع خودتونه، خدا در روز واپسین این ضایعه رو جبران میکنه این که دست ندارید، ولی اگه توبه نکنید هم دستتون رو دادید هم جزاتون جهنم و ساعت مستقرن و مقیما. نکته ای داره توش، اولا خود اجرای حد بعدش رفتار با فرد رفتار انسانی است، رفتار به گونه ایست که فرد نه تنها از او و از حاکمیت او زده نمیشه، بلکه اینگونه میگه بهترین خلق خداست. در هر صورت این نکته اصلی روایت نهج البلاغه این فرازه که بهش اشاره کردم، که امیرالمؤمنین میزان ایمان پیامبرم فرموده، به تعبیر حضرتم میفرمایند و ذالک انه قضی فن قضا، این تدبیر الهی است، تقدیر الهی است، که اگر مؤمن رو بکشن با علی بغض پیدا نمی‌کنه، اگرم منافق رو هزار هزار کرامت بکنند باز هم با علی حب پیدا نمی‌کنه. طرف مؤمن شندان مهم نیستان، اون طرفش مهمتره. در طرف مؤمن خب طبیعیه که مؤمن نباید بغض علی رو پیدا کنه، ولی در طرف منافقش نکته‌ای وجود داره، منافق هم نمیتونه حب علی رو پیدا کنه الا اینکه از نفاق خارج شه، باید از موضوع خارج شه. این یه درس به نوعی بر همه ما هم هست، این که انسانها یه مطلبش اینه، انسانها باید حواسشون باشه نمیتونن جوری زندگی کنن همه از اونا خوششون بیاد. شما باید رو عقیدت ثابت قدم باشی، ثبات قدم رو عقیده دشمنی میاره، خب بیاره. اگه عقیدت درسته خب یه ادم باید بد بشن بشن. این که آدم تصور بکنه باید به گونه ای زندگی کنه دل همه رو به دست بیاره، دل همه رو به دست آوردن خوبه، ولی به شرطی که لازمش پا گذاشتن روی عقایدش نباشه، پا گذاشتن روی حقایق نباشه، روی ایمان نباشه. یه نکته دیگه هم در اینجا هست و اون این که برای محب علی شدن ایمان هم لازم، باید مراقب بود اگر از ایمان خارج شدید آرام آرام این محبت ممکنه از دلتون بره، اگه وارد مرز نفاق بشید این ایمان از دلتون میره. لذا اینهای ملازمه دو طرفه است، همونطوری که مؤمن علی رو دوست داره باید هر کیم علی رو دوست داره مؤمن باشه، چون اگر مؤمن و ایمان واقعی نداشته باشه به مرز نفاق وارد بشه لاجرم آرام آرام از حب علی خارج میشه. برای اینکه ایمان علی، محبت علی در دلمون باشه، باید ایمانمون رو تقویت کنیم. من می‌خواستم امروز یک بندی از شاخصه های ایمان رو بیارم، دیدم بحثمون طولانی میشه. یکی از بحثاش اینه، خب برای ایمان چه باید کرد؟ آیا واقعا برای اینکه خودمون رو مؤمن واقعی بکنیم چه گام هایی رو باید برداریم، چه تلاش هایی رو باید بکنیم؟ یکی از مواردش اشاره میکنم، حالا اگه رسیدیم بقیهش هم بگیم، یه سری نکات داره. یکی از موارد مهم در ایمان ادبه. حوزه علمیه قوم یکی از افتخاراتش، پایه این حوزه توسط کسانی گذاشته شده به شدت مؤدب، آداب اجتماعی می‌دونست. یکیش مرحوم آقای عاشق عبدالکریم، مؤسس حوزه است. بعد مرحوم آقای شیخ، مرحوم آقای صدر، مرحوم آقای حجت، مرحوم آقای خونساری، بعد مرحوم آقای بروجردی، بعدش خود امام، دیگرانی که بودن. یکی از ویژگی های حوزه قم از اولی که شکل گرفته این بحث ادبه. مرحوم آقای حاج‌شیخ اصل آمدنش به قم آمیخته با یک رفتار بسیار بزرگوارانه و البته از اون طرف هم پاروی نفس گذاشتن عده‌ای است. قم موضعی بوده، آقای عاشق عاشق عبدالکریم در عراق حوزه داشته، امام و بقیه کسایی که بودن اینا شاگردان عراق آقای عاشق هم، یعنی در حوزه عراق بودن. دقیقا سال 1300 مرحوم آقای عاشق عبدالکریم آمده که از قم برن مشهد. قم اون وقت دو نفر بزرگ داشته، این مجلس فیضی البته بوده، مجلس رضوی هم بوده، بقیه رو آرام آرام ساختن. دو نفر بزرگان قم بودن، یکی مرحوم آشقب القاسم کبیر بوده، یکی هم پدر مرحوم آقای اعرابی که داماد امامه. این دو نفر علمای قم بودن. اینا میرن دیدن آقای حاج‌شیخ. بعد از اینکه میرن دیدنش میان بیرون، یکی از این دوتا رو میکنه به اون یکی، میگه آقا من یه چیزی به ذهنم رسید، و اون این که ما هر چی بلدیم همین قده، علمیتمون همین قده، بیا بریم به این شیخ بگیم این بیاد قم مستقرش حوزه قم رو احیا کن. او میگه والا منم الان تو ذهنم این بود که اینو به تو بگم، اما مونده بودم چجوری بهت بگم. از سر کوچه برمیگردن دوباره خونه آقای عاشق عبدالکریم، میگن آقای همچین قضیه ای شما بیا قم. این اولش ایمان خیلی بالایی میخواد. دو نفر ریاست خودشون در یک شهر رو دو دستی تقدیم کنن به یه نفر دیگه، یه شیخی که از راه رسیده میخواد بیاد تو شهر. اصل پیدایشش اینگونه است. اینا میگن آقا ما توان نداریم، این حاج شیخی که میبینی این توان داره، اینو بیاریدش. آخونده آخوندی کردید میدونید دیگه، مهمترین سرمایه برای یک آخوند ریاست مردمی یک منطقه است. در ایثار یه عده مهمترین چیز براشون جان میدن، یه عده مال میدن، یه عده آبروه. یه آخون ممکنه همه چی حاضر بشه بده بره، ولی اعتبار علمی خودش رو نده، چون اون بزرگترین سرمایه شه، پولش بره قابل جمع شدن اگه اعتبار علمیش باشه. خود این آقای حاج شیخ ببینید این ایمان چگونه در وجودش رسوخ کرده. دو سه سال بعدش در عراق مرحوم آستابالحسن اصفهانی و مرحوم آقای نائینی رو به عنوان اینکه اینا ایرانی هستن اخراج میکنه. زمان نخست وزیری رضا شاه میان ایران. این آقای حاج شیخی که حالا ریاست پیدا کرده درسش رو میده به مرحوم آقای نائینی، نمازش رو میده به آقای آستابالحسن اصفهانی، میره تو خونه میشینه. اینجور هم نبوده که بدون اینا برمیگردن ها، اینو بگه حالا مثلا یه دو ماهی هستن میرن، قرار نبوده برن، قرار بوده بمونن. مرحوم آقا مرتضی حاج شیخ پسر آقای عاشق عبدالکریم حائری که الان بحث ذکرش هست، او نقل میکرده میگه من به محض اینکه به تقلید رسیدم به عبابیم گفتم، به بابام گفتم از کی تقلید کنم. خود آقای حاج شیخ الان مطالبش هست، هیچ کم از هیچ کدوم از اقرانش نداره، گفته رساله سید و داگو وزید تقلید، خودشو نگفت. تا بعد دوباره راه عراق باز میشه، این دو بزرگوار بر میگردن، حاچق خونه میاد بیرون، دوباره زعامت قومو به دست. این بعد ایمانش. مرحوم آقای بروجردی کانون ادبه، یه قصه ای رو نقل میکنن که مرحوم آمیس حسن بجنوردی که یه دفعه اومده بوده ایران، آقای بروجردی بر امام وارد میشه، رفیق نزدیک امام بوده، خونه امام بوده. آقای بروجردی میان دیدن، میاد دیدن آقای بجنوردی، امام مطابق رسم ادبی که بوده یک پرتقالی رو پوست میکنن میذارن جلوی آقای بروجردی. آقای بروجردی این پرتقال رو میخوره، بعد با میشن و خداحافظی میکنن میرن. یکی از اوزار میگه امام من گفت بیا، رفتیم جلو، بشقاب آقای بروجردی نشون داد، گفت ببین من نگاه کردم، گفت این تخمه های این پرتقال کو، گفت ما هرچی نگاه کردیم دیدیم این ظرف توش تخمه نیست. گفت من دقت کردم آقای بروجردی برای اینکه این تخمه از دهن در میاد ممکنه اشمعزاز برای اهل اتاق پیدا بکنه، نمیذاره اینو دوباره تو بشقاب، تو دستش میگیره پرتقالی که میخوره، این تخمه دستش میگیره، بلکه میره بیرون میذاره. این یعنی آداب اجتماعی. یه روزی مرحوم آست عبدالهادی شیرازی اومده قوم، آست عبدالهادی خب از بزرگان نجف بوده، آقای بروجردی میخواسته بره دیدن، ایشون زودتر پیش قدم میشه میره دیدن. خب معمولش اینه وقتی یک کسی وارد شهر میشه، شما که در این شهر مقیم هستید اول شما باید بری دیدن، بعد اون میاد بازدید. آست عبدالهادی زودتر میره، آقای بروجردی به التهاب میفته از خجالت، دائما هی دستشون جوری جوری میکرده به اینکه ناراحت بوده. نقل میکنن که ایشون برای اینکه این کار غیر مؤدبانه ولو ان غیر علمن واقع شده، چهار دست و پا میره تا دم در کفش آقای است عبدالهادی و جلوس جفت میکنه. سنش هم بالا بوده، من آقای بوجهدی اون وقت 80 چند سالش بوده. همینجوری مثل بچه‌ها میره چهار دست و پا تا دم در خودش رو میکشونه، کفش رو جفت میکنه، برای اینکه اون تلقیه بر بیادبی نشه. توی همچین شرایط تربیتی که طبیعتا شاگردانی هم مثل امام شکل میگیره، امام در حال عادی نبوده، آدم در حال عادی طبیعیه که ادب داره، در حال عادی مؤدب بودن خوبه، امام در حال جنگ و جهاد و انقلاب و مبارزه است. مثل کسی که وسط صحنه جنگ رجز میخونه، تو صحنه جنگ طبیعتا دوتا فوش هم میدن. در طول این صحبت های امام شما لفظ بیادبی نمیبینید از امام. حتی وقتی میخواد بگه ریگان نمیگه ریگان، میگه آقای ریگان، خانوم تاچه، چون ادب در حوزه قوم از ابتدا یک ویژگی است. این شرایط یک ویژگی است. امام خب جز نزدیکترین آدم های به مرحوم آقای حاج شیخه، بعضی جاها داره روحی فدا راجع به مرحوم آقای شاه‌آبادی، راجع به آقای حاج شیخ. یه مقطعی که میشه گفت تقریبا عقل منفصل مرحوم آقای بروجردیه، یک دیداری هم از طرف آقای بروجردی ایشون با شاه کرده. ادب یک چیزه، کرنش مقابل ظلم یک چیزه. هیچکی نمیگه در مقابل ظلم کرنش باید کرد، اما از حدود ادب نباید خارج شد. همین امام یه روز از طرف آقای بروجردی پیغام برای شاه بردن، ایشون رفتن خودشون نقل کردن که میرن کاخ، خب میگن بفرمایید تو این اتاق تا مثلا اعلیحضرت بیان. امام نمیشینن که نکنه که بشینن او وارد میشه، این بلند شدن نوعی کرنش باشه. البته همونجا بعدن ایشون نقل کرده که من همونجا نگاهی بهش کردم، دم ترسید، فهمیدم این آدم افتادنیه، اینو میشه انداخت. قبل سیه یک بحث در نه محمد رضا، یک بحث کرنش مقابل ظلم، نه هیچ کسی به این تن نمیده، یک بحث ادبه. ادب اساسا یکی از ویژگی های بزرگ خود پیامبرمونه. یک جا داریم که پیامبر خجالت کشیده تو تاریخ، تو جنگی که خیبره به منتهی به جنگ خیبر میشه، پیامبر میان لشکر مسلمان ها جنگ، اونا فوش میدن، اینا فوش میدن، از پایین مسلمان ها رو میکنن به یهود، میگن یا ابنا القردت والخنازیر، اشاره به بحث مسوخه. اگه گفته اینا کونو قردتن خاصه این، مسلمان ها به اینا میگفتن ای بچه های خوک و خنزی. تازه فحش سنددار دادن، یعنی استنادشون به قرآنه. از بالای قلعه یهودیه میاد میگه یا ابوالقاسم ما کنت سبابا، تو که فوش نمیدادی. تاریخ میگه پیامبر اون روز خجالت کشید، گفت جنگ نکنید برگشت. اون روز جنگ رو تعطیل کرد به خاطر اینکه یک سری مسلمان ها بی ادبی کردند، خجالت زده شد. بحثمون از اینجا شروع شد. روایتی بود، فرازی بود از نهج البلاغه که مؤمن نمیتونه علی رو دشمن بداره و منافق نمیتونه دوست بداره. برای این مسئله باید ایمانمون رو قوی کنیم که خدای نکرده سستی ایمان به بغض منجر نشه. برای تقویت ایمان شعونی رو داشتم میگفتم، یک شعنش رو وارد شدم. بحث ادب بود که متاسفانه مقداری کمرنگ شده در میان ما. اینجور امور اجتماعی هم یه نفر اگه شروع بکنه، البته بقیه همه آرام آرام تأثیر میذاره، اما باید از خودمون شروع کنیم. یک گام مؤدب تر بشیم، مؤدبانه تر صحبت کنیم. ضمن این که هر کی رو عقیده خودشه، هر کی نظر خودشه داره، هر کی در مقابل حتی کفر متسلب باشه، چرا از دایره ادب خارج بشه؟ به خصوص بدونید ملت ایران بسیار ملت مؤدبی هستند در طول تاریخ. من اینو عرض کردم جایی که بعضی وقتا ما ها از شدت ادب متهم به تملق شدیم. تا اینقدر اینا دیگه مبادی آداب، بعضی وقتا اصلا آداب دونیمون خسته کننده شده. نکنه خدای نکرده این منجر بشه به یک نوع ادبیات لومپنی بعد در پوشش ارزش‌های دینی. آقا مثلا تو این شبکه‌های اجتماعی اون کسانی که زیر بیرق نام مبارک امام حسین و سید الشهدا و ارزش‌ها هستند، اونا باید خیلی بیش از بقیه مراقب ادب باشن، مراقب گفتار مؤدبانه خودشون باشن. این تعبیر ائمه کم نیست که کونو لنا زینا، زینت باشید. یه دادگاهی بوده در کوفه، محمد ابن مسلم با یکی دیگه از شریک ابن فکر میکنم اونه میرن اونجا در دادگاه. قاضی میگه نه این دوتا شهادتشون قبول نیست، اینها جعفریانند، اینا منصوبین به امام جعفر صادق هست، جعفری هست. محمد ابن مسلم میگه یه چیزی در رابطه ما گفتی که اگر ما این گونه باشیم بزرگترین فخر ماست. تو ما رو به کسی نسبت دادی که اگر این گونه باشیم این بزرگترین مفاخره و بزرگترین عزت بر ماست. در هر حال هست، یعنی فردا صبح میگن اینا شیعه های مرتضی علی هست، اینا بچه های مکتب امام حسین هست، اینا پای منبر و پای هیئت و پای روزه بزرگ شده. اینه که باید بیش از همه ادب رو رعایت کنیم، حتی در مقابل بی‌ادب ها. اگر در مقابل یک بیادب شما انان اختیار تو از دست دادی، بیادب شدی، او برده، چون او تو رو مثل خودش کرده. آروم بشینی. تو مواردی داره امامم تو بعضی از کتابهای اخلاقیشون دارن میگن هر وقت غضب برتون مستولی شد پاشید را برید. اگه نشستید را برید، خوابیدید بشین. خودتون مسلط شید. همم هستن، همم ناراحت میشن این موقعی. به بندم فحش بدید بنده ناراحت میشم، من به شما بد بگم شما ناراحت میشید. ولی باید مراقب باشیم که ما مثل اونها نشیم، و الا یکی به جرگه بعدهای عالم اضافه شده، هنری هم نبود. در هر صورت ایده مبارکی است، ایده قدیر، ولو امسال این حادثه منا زائقه های همه رو تلخ کرده و این دهه که میتونست دهه بسیار شیرینی باشه با این بی تدبیری و بی مسئولیتی که واقع شده در فضای عربستان، واقعا زائقه ملت تلخه. کم نیست، حدود 500 نفر از هموطنانمون، حالا 4-5 هزار نفر هم اینجور که میگن از مسلمانهای سایر کشورها، به هر حال یک عزای منتشری است در جامعه. هم آدم بودن همه لبگویان حرم الهی بودند، ولی به هر حال ما شاکریم بر و عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، و این عجب من عاشق این هر دو زد. انشاءالله که خداوند این تلخی رو به شیرینی های بهتری مبدل کنه. دیگه امروز به بحث دیگری نرسیدیم، انشاءالله تا شب.